خب گروه جدیدمون رو داریم معرفی میکنیم.
سلام، من سیاوش صفاریان پورم.
من پژمان نوروزی هم. سلام،
و محمد رضا ماندنی هم.
خیلی وقته که پادکست
خیلی وقته دیگه بارون نزده.
چی؟
خیلی وقته دیگه بارون نزده.
دیگه بارون نزده، رنگ عشق به این خیابون نزده.
خیلی وقته که اجازه میدی ماندنی؟
اجازه میدم.
چرا اینجوری میکنی؟
آقای صدابردار میگه نزدیکتر شو به این میکروفونه.
فکر به آقای صدابردار قرار نزدیکتر شین.
نه دیگه، یه شیشه بینمونه که فاصله بین ما حتی اگه یک نفسه.
نفس منو بگی.
خب خیلی وقته که ما هاگیر واگیر رو تقدیم شنونده همون نکردیم. خیلی دلمون تنگ شده بود. دل من برای شما تنگ شده بود.
علکی
میدونی که تنگ شده بود دیگه، حالا میخوای برو خودت نیری.
اونجوری نگام نکن سیاوش، اونجوری نگام نکن، دل بازی با من نکن،
درد تو چشام نکن.
جوری نگام نکن، درد تو چشام نکن، اینجوری نگام نکن، با نگات صدام نکن، اینطوری نزن به شیشه دلم میشکنه، یا اگه میشکنیش تو اینطوری رها نکن، اینجوری نگام نکن، با نگات صدام نکن.
خب سیاوش،
خیلی وقته که ما همدیگر رو ندیدیم. دل من خیلی حسابی برای شما و پژمان تنگ شده بود.
قربان شما، منم هم همینطور.
صدای پژمان رو یه خورده متفاوت میشنوید چون از پشت ماسک با شما صحبت میکنه.
من ماسک مالی شدم.
ماسک مالی شدی و
چقدر شد ولی فاصله این
داره چهل سرفه کردی پژمان؟
نه
خب این قسمت
کردم.
کوتاهی از هاگیر واگیر بود که شما شنیدین و تا برنامه بعد خدا یارو نگهدارتون.
ولی ما قرار گذاشتیم با ماندنی که دیگه شروع نکنیم مگر زمانی که پژمان بگه که شروع کنیم.
بله من
رخصت.
کرکره هاگیر واگیر رو نصفه آورده بودیم پایین دیگه به عبارتی. این کاری بوده که قبلا هم انجام میشد دیگه، هنوز هم انجام میشه؟
هنوز هم انجام میشه.
آره
تو بازار. من به دلیل اینی که به فاصله خیلی کوتاهی بعد از فوت پدرم، مادر مریم همسرم هم فوت کرد و
خدا رحمت کنه
سلامت باشید، و خانواده مریم خب کار مغازه دارند و یعنی کار با تجارت و اینا میکنند و اینها، این مراسم بسته شدن مغازه و بعد جمع شدن کسبه برای اینی که دوباره بخوان مغازه رو باز بکنند و کرکره رو بالا بکشن خیلی جدی انجام شد و خیلی به نظر مراسم جالبی هم هستش.
خیلی روزای تلخی رو گذروندی پژمان.
خیلی خیلی،
یعنی هم خودت مبتلا شدی به کرونا، هم
آره.
پدر فوت کردن، هم مادر
اینقدر هی پشت سر هم این اتفاق افتاد و اینها که یعنی این اصلا فرصت نفس کشیدن نداد، خیلی سخته.
فکر کنم یکی از عجیب ترین تجربه هایی که تو این دوران کرونا داری من یعنی میگذرونیم از سر اینی که عزاداری و فقدان داره یک معنا و شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. یعنی اتفاقی که مثلا شاید 2 ماه پیش برای خانواده پدری من افتاد که دختر عمه جوان من فوت کردن،
خیلی متاسفم،
اونقدر تجربه عجیبی بود. اینکه من مثلا حالا با ماسک و دستکش و نایلون تو دستم رفتم خونه عمم، نمیتونی هر چی بگی، تمام رسم و رسومی که مغز ما در واقع ساخته، فرهنگ بشری ساخته برای عزاداری کردن،
دقیقاً
ناکارآمد شده الان. نمیتونیم هم دیگه رو در آغوش بگیریم، ببوسیم، در کنار هم باشیم، زمانی رو بگذرونیم، و به نظرم خیلی تجربه عجیبی و
سوگواری توی فرهنگ‌های مختلف. خب یعنی فقط یه جور نمایش نیست دیگه، در حقیقت یه ابزار فرهنگی و تاریخی خیلی جدیه برای اینی که درد و آلام مثلا اون خانواده داغ دیده رو بتونه تا حد ممکن کم بکنه و اینها، و تو یهویی توی این زمان همه اونا رو تقریبا داری از دست میدی.
دیدی
یه جور دوره هم مثل یه گروه درمانیه دیگه، همه با هم دیگه این غمو سهیم میشن، با هم دیگه میگذروننش. خیلی تجربه عجیبیو داریم از سر میگذرونیم،
تجربه عجیبیه. ضمن این که آدم احساس میکنه که برای افرادی که سوگوار میشن، این چنین در واقع سوگواری پشت سر هم دیگه، بعضی فکر میکنن دیگه کم کم طرف عادت میکنه به فقدان، به از دست دادن، در صورتی که به نظرم میاد باری رو دوش بار دیگه هستش و هی این سنگینی میکنه. نمیدونم چطوری آدم دووم میتونه بیاره.
دووم که نمیدونم، یعنی من تصور میکنم که استقامت آدم در برابر مشکلات و اینا به نظرم میاد خیلی جدی، یعنی مغز انگاری که میدونه که باید چه جوری جمع و جورش بکنه در بسیاری از موارد، ولی اینی که عادت بشه یا کم رنگ بشه یا کم اثر بشه بعید میدونم، حداقل تجربه من اینو نشون نداد.
من خب پژمان نوروزی رو زمانی که حدود فکر کنم 20 سال پیش از کوه افتاده بود، از یک یخچال طبیعی سقوط کرده بود، افتاده بود، همه جای بدنش شکسته بود، تقریبا پاش داشت سیاه شده بود، داشتش در واقع گانگاریا میگرفت، یعنی خیلی وضعیت فلاکتباری بود. وقتی توی بیمارستان دیدمش، اولین چیزی که توجهم جلب کرد این نبود که عینک در واقع پر زخامتش آره. چرا نیست، این بودش که چرا اینقدر میخنده. من اول مواجه شدم
چرا میخند؟
آره چرا میخند؟ این چی؟
هیچی
یادش نیست. سیاهش
میخند؟
چرا میخند؟
آقای فردوسی پور چرا میخند؟
چرا وقتی نشون میداد درصد و آقای فردوسی پور میخند؟
ولی من دندونای پژمان یادمه اون روز، یعنی از در بیمارستان، بعد پا رو هوا، وزنه آویزون، از این چیزایی که سیخ از پا زده بیرون، اصلا یک چیز افتضاحی بود. این بار ولی پژمان رو من خیلی متفاوت‌تر از هر زمان دیگه ای دیدم. پژمان یه عادتی داره که همیشه شاید یه چهره قوی هم از خودش نشون میده، این بار هم قوی بود هم انگار خیلی شکننده بود، یعنی من حتی میترسیدم نزدیک پژمان بشم. روزی که پژمان بیمارستان بودن که منتظر بودن که برای بدرقه پدرشون کارهای اداری و تشریفات انجام بشه، من یه دو ساعتی توی اطراف بیمارستان میچرخیدم که نمیدونستم برم نرم. واقعا من گیج شده بودم، یعنی من تا به حال در زندگی اینقدر سردرگم نبودم که الان باید چیکار بکنم. فکر کنم برای خودت هم همینطوری بود پژمان.
آره یعنی اینقدر من یه اتفاقا داشتم به خانواده همسرم و اینا میگفتم، یا به بعضی از دوستانم، سالهای طولانیه که واقعا راجع به نبودن عزیزانم فکر میکنم، یعنی حتی یه جورایی انگاری که دارم تمرین ذهنی میکنم که مثلا اگر پدرم فوت میکرد باید چی کار کنم، نمیدونم اگر عزیزترین آدمهای دور و برم چی کار کنم، و اصلا جنسش متفاوت از تصور است. یعنی هر آن چیزی که من پیش از این تصور داشتم با تازه ما آماده، یعنی پدر من به هر حال بیماری نسبتا شدیدی داشت، توی 3 ماه گذشته خیلی درگیر بیمارستان و اینها بود، ولی اصلا جنس متفاوته، سخته، خیلی عجیبه.
میگی 3 ماه گذشته، در صورتی که از زمانی که پدرت فوت کردن 3 ماه قبلش بود.
آره،
انگار که
آره.
یه ماه نگذشته برای تو هنوز داری زمان مبدأ زمانی در واقع زمان آره. فوت آره. پدرت که آره. هی میگی 3 ماه گذشته، در صورتی که حقیقت اینه که 4 ماه گذشته.
در حقیقت
زمان آره. وضعیت افتضاحی پیدا میکنه، نه میگذره و میگذره، یعنی هم خیلی تون میگذره، دفعه سر میچرخونه میبینی 1 ماه گذشت.
الان 1 سال داره میشه ها کرونا.
راست 1 سال شد. 1 سال و 4 روز
در ایران،
در دنیا. از روزی که اعلام شد چیزی به نام کرونا وجود داره، الان که ما داریم ضبط میکنیم 1 سال و 4-5 روز گذشته.
عجیبه دیگه، هم
بهمن ماه در واقع میشه اون زمانی که تعطیلی ها شروع شد
دیگه، بهمن ماه تبدیل به یه اپیدمی جدی شد، توی ایران اومده بود، به اروپا رسیده بود،
به انتخابات رفت داره که سکوت میکنن یا نمیکنن.
آره.
حتی هنوز هم خیلی فکر میکنن که به انتخابات آمریکا رفت
داره. آره، یه جایی خوندم که 1 سالگی کرونا با 1 میلیون رو نمیدونم اندی کشته.
کار خودشونه ها، میدونین که کار خودشونه.
آره.
از این فاجعه بارتر این قصه اینه که بعضی ها اصلا اصل قصه رو دارن انکار میکنن و جمعیتشون کم نیست اینا، آره، که میگن اصلا کرونا وجود نداره، این یه توطئه است، نمیدونم این همون سرماخوردگی و آنفلانزا است، دارن نمیدونم صنعت دارو فلان داره میکنه، میخواد داروهای بلا مصرفشون نه مثلا این که داروهای بلا مصرف برای بیماری هایی که قبلا وجود داشته دیگه الان وجود نداره میخوان اونا رو بفروشن، یا کم کردن جمعیت کره زمین، اینقدر پرت و پلا میگن. میدونی مثلا من راجع به جمعیت کره زمین خیلی شنیدم و خیلی خوندم، فقط هم تو ایران نه، در تمام دنیا خیلی رایج شده. داشتم به یک دوستی میگفتم که
پراید رو اگر صادر میکردیم ما بیشتر تعداد کشته های دنیا بیشتر میشد.
الان مثلا جمعیت کشته شده های رسمی کسایی که درگیر بودن و رسما تو آمارها هست که فوت کردن به خاطر کرونا 1,000,000 و اندیه. 10 برابرش هم بکنیم، یعنی اصلا بگیم
تاثیر جمعیتی،
یعنی مثلا 10,000,000 نفر، نه اصلا 100 برابرش بکنیم دیگه، از این پرتر که نمیتونن آمار بدن، میشه 100,000,000 نفر. 100 میلیون رو در برابر 8 میلیارد نفر اصلا یه شوخیه، اصلا
8 خورده میلیارد تازه نزدیک به 9.
آره، یعنی میخوام بگم که به همین اندازه بی منطق. یه عکسی دیدم خیلی به نظرم عکس جالبی، متاسفانه اخلاق این اجازه رو نمیده ولی به نظرم ابزار خیلی خوبیه. توی اسپانیا یه پرستارهایی یه پلاکارد گنده‌ای نوشته بودن توی یه بیمارستان که به چند نفر غیر معتقد به کرونا نیاز داریم که بدون ماسک و لوازم و اینها چون امکانات کمه بیان تو بیمارستان برای جابجایی بیماران کرونا کمکمون بکنن. به نظرم خیلی درخواست خوبیه، حیف که اخلاق این اجازه رو نمیده.
آها، که اگر مردی بیا، آره، اگر داری رد میکنی پاشو بیا کمکمون.
تو که میگی که وجود نداره، تو که معتقدی اینا شوخیه سیاست، خب بیا کمک کن.
بعضی از چیزایی که آدما میگن واقعا مرغ پخته خندش میگیره. شما نمیدونم درباره کیو انان و اینا چیزی میدونی؟
نه.
درباره نشنیدی؟ خیلی جالب. از اون چیزای ترندی دنیاست الان، مخصوصا به آمریکا خیلی مربوطه.
میونه کلام چیکار ماندنی؟ یا میای جلو یا میکروفون رو میارم جلوتر. یعنی ببخشید.
خیلی شما هستین.
خیلی. نه جدا میکروفون فاصلتون زیاد.
میکروفون من آخه به خوبی میکروفون شما نیست. تنها ویژگی متفاوتش اینه که یه دونه چراغ آبی داره.
زیادم شد.
صدام خوبه آقای صدا بردار، مرسی.
ما هر دو هدفون داریم. پژم صدای ماندنی بهتر نشد.
الان خیلی بهتر شد دیگه.
ما نجبت فاصله تو با میکروفون نزدیک کنیم. میکروفونو تو به چشم من بزن،
بقیه چی خواستم بگم. الان خوبی.
یه چیز بامزه بگم، چند روز پیش درباره موام یه استوری گذاشته بودم که موام ریخته و یکی زده بود که موهای شما نریخته، موهای شما دارن فاصله اجتماعی رو با هم رعایت
میکنن. عینک خوشبینی
نیمه پر لیوان یه جوری بود که اصلا سرریز شد. یک جنبشی وجود داره الان بین آمریکایی هم خیلی این ترندیه، واقعا مهد چیزای چرت و پرت اونجا هم هست، در این که حالا مهد تکنولوژی واکسن کرونا میسازن ولی چیزای چرت و پرت هم زیاد دارن. اینا اعتقاد دارن که آقای ترامپ رئیس جمهوری که به نظر میاد دورش تموم شده، حتی اگه دوستان ایرانی ما تو توییتر بعضیشون اجازه بدن
قبول
کنن وا بدن،
یعنی پس فردا اگه ترامپ قبول بکنه اینا قبول
نمی کنن، نه این خودش نیست، میگن که نه اینو دزدیدن و مجبورش کردن یا اینکه دخترش گروگان گرفتن. اینا معتقدن که ترامپ داره در پشت صحنه سیاست مثل ابرقهرمان با یک طیف شیطان پرستایی که در سیاست آمریکا نفوذ کردن که اینا مثلا منحرفای جنسی هستن و شیطان پرستن و اینا، داره میجنگه با دولت سایه و به همین دلیل اونا میخوان بزنن این زمین، مثلا هیلاری کلینتون و اینا مثلا اینجوری هم بچه‌ها رو ابیوز میکنن و اینا. و اینجوری میگم آقا آدم دلش میخواد نگاه کنه، میگه به صورت این آدم نگاه کنین، این اصلا بهش میگه چیزی پنهان داشته باشه، به نظر میاد این اصلا چیزی جز خودپسندی و بلاهت در درونش باشه. شما مثل اینکه البته یه ذره طرفدار ترامپ هست.
با کی هستین؟ چون شنونده ها که نمیبینم به کی نگاه میکنی.
همون کسی که واکنش نشون داد، جمله رو انداختم وسط، صاحبش خودش.
نه من راست بخوای طرفدار ترامپ نیستم و کم و بیش ته دلم هم خوشحالم که، یعنی خوشحال نیستم، یه خود امیدوار شدم به بشریت وقتی که بایدن برنده شدش یا در ظاهر برنده هست
فعلا.
ولی به هر حال
پس میتونستیم یه قسمتی تولید کنیم، چون میدونم موضوع حساسیه و نمیشه دربارش حرف زد، درباره این که آدمایی که مثلا میگن ترامپ بیاد کار اینا رو تموم کنه، مثلا اینجوری که خب یه ذره فکراتو میشه برام دوستا باز کنی که روندش چجوریه، یعنی از اومدن ترامپ تا اون چیزی که تو داری پیش بینیش میکنی، ولی نمیشه متاسفانه اینو تولید کرد.
راست رو بخوای
من خیلی دوست دارم در این مورد حرف بزنم، ولی یه دونه پادکست جدا تولید میکنم در مورد
اینکه بسپرید به آقای بندری براتون.
نه، علی بندری محتاط‌تر از این حرف هاست
و دقیق‌تر. البته
این اونقدر محتاط هست که اسم چیزا نمیبره، تکامل رو نمیبره.
بله، واژه فرگشت رو به کار میبرن. کار جالبیه، کاری که میخواد بقای خودش رو، یعنی به نظرم تاریخ هم نشون داده، تاریخ حیات نه تاریخ انسان، نشون داده که اونایی که منعطف‌ترن به کار خودشون میرسن ظاهراً باقی‌تر هم هستن، مگر اینکه تصادفی حادثه‌ای رخ بده و یه دفعه پیکان به سمتشون گرفته بشه.
ولی به هر حال دوست دارم که آدم ها درباره این حداقل یه جور دیگه ای فکر کنن، که اولا نسبت به سیاستمدارا خیلی عجیبه که آدم احساسی بشه، یعنی عاشق سیاستمدارا شدن به نظر من یکی از اشتباه ترین مسیرهاییه که ما میتونیم بریم، چون برای اون آدمی که معمولا داره در جایگاه به معنی مرد سیاسی قرار میگیره، حالا ترامپ، اوباما، نمیدونم هر کسی، اصلا آقای خاتمی که مثلا مورد علاقه من بوده از نوجوانی، چی میگن سوپر استار سیاسی دوره سنی منه دیگه آقای خاتمی، عاشق آدم سیاسی شدن یا احساسی شدن نسبت بهش باعث یک مسیر خیلی خطا میشه، یعنی ما درگیر یک رابطه میشیم با اون آدمی که در جایگاه سیاست قرار گرفته که اصلا رابطه اشتباهیه، چون ما در عشق، در علاقه حساسیم، خیلی آسیب پذیریم، خیلی زیاد
خیلی چیزا رو ماسکه میکنیم دیگه، یعنی میپوشونیم. آره. دیده نمیشه
و خودمون رو ملزم به وفاداری میدونیم. این خیلی مسئله،
و اون آدم رو هم ملزم به یه جور وفاداری میدونیم
که به اون هیچ موقع البته وفادار نیست. تجربه عملی هم نشون داده که هیچ سیاستمداری به هواداران خودش وفادار نبوده، نمونده،
یا اصلا در کل سیاستمدارا همیشه باید یه سری تصمیم بگیرن که حتما یه در ناامید میکنه. فقط باید ببینن که منفعت مجموعه از چیزها در در واقع کدوم تصمیمه، همین حالا گاهی طرفدارانشون، گاهی منفعت عمومی. مثلا به خاطر همین اگر که آدمی مثل من یا به نظر میاد شما و شاید دکتر نوروزی هم فکر میکنم هم نظر باشیم، مثلا فکر میکردیم اگر بایدن بشه احتمالا بهتره، نه به معنیه که الان تنمون مثلا تتو کردیم بایدن.
مسئله بایدن این بود که من اصلا برای مهم نیست که بایدن، برای من هر کسی غیر از ترامپ مسئله مهم بود.
کسی که بشه باش حرف زد.
به نظر میاد ترامپ یه جور ناهنجاری توی ساختار سیاست، یعنی حتی برای سیاست هم ما تجربه های دیگه هم داریم، حتی خودمون هم شاید تجربه کرده باشیم که کسی هستش در قامت رئیس جمهور یا چه میدونم مثلا سرپرست دولت که قیافش به رئیس جمهور نمیخوره
و رفتارش
اون دیسیپلینی که انتظار داری رو نداره. ببین من ترجیح میدم که یه دیکتاتور با پرستیژ اون دیکتاتوری بخواد در واقع یه جایی توی یک جایگاه قرار بگیره تا یه آدمی که دیکتاتور نباشه، ادای دیکتاتور هم بخواد در بیاره و اون دیسیپلینر هم نداشته باشه. نمیدونم، شاید منم واقعا دارم حرف مزخرف میزنم، به خاطر همین خیلی وقت موسیقی گوش نکردیم، اجازه بدید موسیقی گوش بکنیم. نمیدونم اصلا دارم چی این پرت و پلا چیه من میگم، عقلم نمیرسه، ببخشید.
اگه من رئیس جمهور بودم کاری میکردم همه چی از اون بشه، پول توی جیب همه فرابون بشه، رفتن به کنکور آسون بشه، کلمه سانسور محروم بشه، مجوز واسه هر هنرمند که بخواد آلبوم بده بیرون رسمن، آهنگای گوگوش بلند تو دهن همه مرد خوشحال و خوشبخت، هر روزشون بدون غم، یه پچ پچی یا میگرفتم واسه هر فقیری که قفل کشتی آخره، پول نفت تقسیم میکردم به مردم، یه خونه میگرفتم واسه هر کدوم، صلحا برقرار میکردم با هر ملتی، بیارم بده بنویسی، میخوام رئیس جمهور بشم، میخوام رئیس جمهور بشم، به مردمون
من فقط یه چیزی اگر اجازه بدین اضافه بکنم به پرحرفی‌های خودم، این که من باز هم اولا که اصلا ما داریم درباره، یعنی این چند دقیقه اخیر درباره کشوری حرف زدیم که نه ما حق رأی داریم توش، نه ستاد انتخاباتیشو داشتیم، نمیدونم، نه اصلا حرف ما تأثیری داره، نه به گوش اونا میرسه،
ولی اون تصمیمی که اونجا گرفته شده تأثیر داره.
تصمیمی که اونجا گرفته شده در زندگی ما خیلی اثر خواهد داشت.
چه بخوایم چه نخوایم.
چه بخوایم چه نخوایم. اصلا رو دنیا اثر میذاره. یعنی تازه ما یکی از متأثرهای این تصمیم هستیم. خیلی کشورهای دیگه خیلی جای بیش از ما حتی اثر میگیرن. ما به هر حال خیلی امروز زندگیمون وابسته است. ولی من فقط برای دوستانی که تو توییتر فارسی مخصوصا من خیلی طرفدارای متعصب آقای ترامپ رو میدیدم که اینجور بودم که چه نفعی دقیقاً ازش به شما رسیده که شما اینجور هوادارین، فحاشی میکنین، وایسین، نتیجه عوض میشه. مثلا یه چیزی که بعضا میشه شبیه توهم و مثلا خیال پردازی های عجیب بود، اینه که همین رفتار امروز آقای ترامپ در واقع دلیل نامناسب بودنش برای این شغله. شاید ایشون برای همون شو تلویزیونی که داشت، کارآموز که توی آمریکا پخش میشد، یا برای همون مثلا کسب و کار خانواده ترامپ آدم مناسبی باشه، آدم لجباز، آدمی که مثلا بازی رو عوض میکنه، گول میزنه، فریب میده. منظور نامناسب بودن برای یک رئیس جمهور، مخصوصا در ابعاد رئیس جمهوری که تصمیمش میتونه واقعا اقتصاد دنیا رو، سیاست دنیا رو تغییراتی توش ایجاد بکنه. همین رفتار امروزش نشون میده که آدم نامناسبی بوده.
که به قول شما حالا تو توییتر و جای دیگه خیلی جدی و پررنگ دارن طرفداری میکنن، اتفاقا اینو رفتار مناسب میدونن دیگه. میگن این الان یه در حقیقت خطای بزرگی رو دیده که بر ضد نمیدونم دموکراسی و اینا هستش و حقشه که وایس
بگم های آقای ترامپ الان.
آره، یعنی میخوام بگم که اونهایی که دقیقا اتفاقا طرفدار شخصیتش میشن، این رفتار رو هم رفتار مناسب و مساعد میدونن دیگه.
هرچند که اینو نمیبینن که چقدر این رفتار برای اون کشور مضره. یعنی الان اون کشور رو در واقع داره توی نابسامانی فرو میبره، توی یک دوره ناکارآمدی فرو میبره که اصلا بازنده محترم بودن به نظرم خیلی
آره آدم خودشو میخواد، آدم خاص خودشو میخواد. ولی یه چیزی هم باید در نظر بگیرید دیگه، من همش نگاه میکنم به این که یعنی همش به این فکر کنم که خانم ترامپ بهش چی میگه،
چون گفتن که میخواد طلاق بگیره.
مثل که شایعه بوده،
نمیدونم آره
چی که بوده، ولی به هر حال رفتارش در جاهایی که رئیس جمهور آمریکا
بود، ولی اگه جدی شد به ما بگین به هر حال.
برای چی
همینجوری بدونیم به هر حال
دونستنش جالبه.
ولی جدا
عمو کوچیکم بگم،
زمانی که بانوی اول آمریکا بود دستشو میکشید، حالا به این شبایی الان چیکار میکنه؟ بهش میگه که مثلا تو برو اون روی کاناپه بخواب.
نه، بهش میگه که بسه ترامپ، بسه، بیا آبرومون کردی تو محل، یه جور خسته کردی.
بسه بسه
واقعا. ولی گفتگوهایی که بین، یعنی گفتگوهای انسانی بین سیاستمدارا،
دوست داره آدم بدونه چه جوریه، چه اتفاق میفته،
مثل رابطه مثلا پدر و پسری، نمیدونم پدر و دختری، اینجوری که ما تو زندگی عادی تصور میکنیم. مثلا اینجوری بابا جان من میتونم با شما صحبت کنم؟ میگه ملانیا بیا تو دخترم، بشین جانم بابا، چیزی مشکل مالی داری، چیزی داری؟ بعد میگه نه بابا میخواستم یه موضوعیو بگم. بعد میگه که بگو دخترم، یه بابا این ماجرای انتخاباته بود. آره اینو، آره اون قدم چیز مهمی نیست. مثلا میگه نه دختر، ببین دخترم نباید کم بیاری، پر رو ولی مؤدب.
بعد آخرش وقتی چیز میشه میگه تو اصلا نمیفهمی. آره، تو اصلا
حیف این زحمتایی که میگه شما بزرگترای چیزی میگه شما هنوز متوجه نیستی.
هر وقت اومدی در جایگاه من قرار گرفتی میفهمی.
آره، اونم میگه نه بابا خیلی هم چیز نیستم، الان مشتاقش نیستم. به هر حال
میگه آخه مامانم میدونی نظرش چیه راجع به این مورد. بعد دیگه دره که کوبیده میشه. آره،
بس از ارث محرومت میکنم. اصلا میریم تو سریال تصویر زندگی و اینا.
ولی راستش بخوای خب به نظرم کم و بیش رفتار ترامپ همین شکلیه. یعنی این که برمی داره یه دفعه وزیر دفاع رو عوض میکنه،
اخراج، مثلا اخراج. از کلیسای من برو بیرون.
بعد از این اتفاقه میدونید به نظرم عجیب ترین و خنده دارترین رفتاری که بروز داد چی بود؟ اینی که نخست وزیر اسرائیل رو آنفالو کرد.
آنفال
خدا وکیلی. حالا اینقدر آدم خوش رخصی بکنه واسه نتانیاهو، بعد نتانیاهو بیا تبریک بگه به بایدن، اونم زمانی که
سیاست مداره بابا، یکی رئیس جمهور شده.
ولی پوتین که تبریک نگفته با مزه هنوز.
کی تبریک نگفته؟
پوتین. احتمالا ازش بپرسه اینجور کنه
مگه
اینا خیلی در جریان نیستم.
میگه مگه چیز بود، مگه انتخابات برگزار شده؟
آره ما اینکه کاری کرده بودیم، مثلا اون نامه های ما نرسید هنوز، رأی های ما هنوز نرسید. میگه آقا روسی نوشته بودین آخه شما.
این آنفالو کردن، این آنفالو کردن
بعد بلاک آن بلاک کرد.
آره این چیز دیگه، این مستاق عکساتو پاره کردن. منم عکسشو پاره کردم، نامه‌هاشو پاره کردم، فکر یه چاره کردم. منم عکسشو پاره کردم، نامه‌هاشو پاره کردم، فکر یه چاره کردم.
برای هر چیزی ترانه ای هست. من احساس میکنم که من خودم یه کرونایی بودم که اومدم شما رو مبتلا کردم به این روش.
ما به تو مبتلا شدیم ماندنی.
چه شاعرانه.
بیا تا به تو مبتلا شدم.
خب دیگه
این مال چیز بود، اوایل سیزن بود. گفتم سیزن این 18 همین قسمت بالاخره یا نه؟
نه این اسمش رو بزنیم. شما 19 هم
گفتیم تمومه.
نه 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 اصلا
چون دیگه 18 اومه دیگه.
نه پشمان ببینید کنید دستگرمی ما الان مدت یه ماه بیش از یک ماه
نه با هم تلفن حرف. نه من هنوزم مصر به تموم شدن
پادکست در لحظه خود. من راحت
ولی میدونم که احتمالا چه وقتی که آدم ها عکس من رو چیز میکنن مداد میکنن تو چشمم بدونید که در
میره. نه هر دو نفر موافقید که 19 تموم بشه، ولی احتمالا تا 19732 اپیزود داریم.
نه من فکر میکنم که واقعا این قسمت، چون ما بذاریم ما این اصلا توضیح بدیم به مخاطبمون که ما چجوری هاگیر واگیر رو ضبط میکردیم. خوبه که بدونن بالای اسم پادکست هاگیر واگیر هم بنویسیم دو سر صلوات از هر طرف خوشمون ضبط میکنیم، میگن آقا این چه وضع ضبط کردن بود. یادتونه اول کرونا میگفتن الان که ضبط نمیکنیم، میگن آقا چرا ضبط نمیکنیم، ما نسخ موندیم مثل علی سنتوری همینجوری. یه مداد
بابا، یه مداد بده بابا، الان برات پیدا میکنم، نریز اینا رو. یه مداد بده خوشی واسه تو خاک تو سرت کنم. یه مداد نداری
تو نریز.
مادر
علی باز دیگه چی شده؟
یه مداد به من بده.
مداد میخوای واسه چی؟
مداد میخوام بذار تو سر، میخوام بنویسم دیگه.
آخه رو واسه من نذاشتی.
آخه خانم یه مداد به من بدی. یه طلب، یه مداد، یه کوب.
یه هاگیر واگیر به ما نمیرسونی، بعد میگیم چشم. هاگیر واگیر مثلا میخوایم تولید کنیم، بعد میگن آقا چرا محتوا نداره، محتوا یه ذره بهش اضافه میکنیم، میگن چرا موزیک دیگه نداره.
آقا اون داستانی که سیاوش خوند مال همین بود دیگه، خره و نمیدونم.
اصلا اون خره منم.
خوبی خود منم اون نوه هم.
منم پولم. بعد چیز فکرم خواهیم این؟
نه هیچی نمیخواست فکر. حالا میتونیم
بعد خلاصه ما روش ضبط کردن اونجوریه که همدیگر رو میبینیم.
خب
بین پادکست هایی که سیاوش جان میره تعدادشون بیشمار ضبط میکنن منتشر میکنن، ما رو بر میزنن، وقت به ما میدن، ما هم دیگر میبینیم، میریم کافه زرف میزنیم، یه ذره بهمون خوش میگذره، انرژی میگیریم. من که واقعا خیلی انرژی میگیرم.
من همینطور.
بعد میاییم توی استودیو
من همینطور
و انرژی یعنی اون چیزی که بین خودمون گذشته رو با شما قسمت میکنیم. ما الان یه ماه و نیمی بوده همدیگر ندیدیم.
بله
یخ بوده بینمون، صمیمی نبودیم.
آره معلوم از نگاهت دیگه اون گرمای سابقو نده
دیگه. به هر حال وقتی یکی نباشه سیاوش جان از دل برود.
شما دوتا امروز
هر آن که از
یه ذره مشکوک
نه
باور کن ما توی این مدت هم دیگر ندیدیم.
نه آخه مشکوکید، کاری ندارم ولی اصلا
مشکوک اینا قبلا استفاده کردیم دیگه، واقعا تنزیش این مشکوکم رو قبلا استفاده کرده بودیم توی قسمت چی می‌خواستیم آهنگ مشکوکمو پخش کنیم نمی‌کنیم.
خوب کاری میکنیم بالاخره. آره لاقل یه آهنگ پخش نکردنش برای من به نفع.
یه قدم جلو،
یه قدم جلو برای من. ولی پشمان یه چیز جالبی که
پیش درآمد 18 باشه. من
آها اینو تکلیفش رأی میگیریم. من
بالا این پیش درآمد قسمت 18 باشه.
خب دو
نفر آقای صدا بردار با ما هست.
من حتی اعلامم نمیکنم، از اون بازنده های محترمم که حتی وارد بازی نمیشن.
الان باید تو توییتر یه تبریک بگین.
بله. من بگم خیلی متشکرم از آرش صدا بردار پادکست ما که ما در استودیوی ماه هستیم.
ما صدای ما رو از ماه میشنوین.
صدای ما رو از ماه میشنوین و یه نکته خیلی جالب.
سوال اینه که ماه در بیاد که چی بشه؟ پس چی؟
ماه در میاد که چی بشه؟ میخواد عزیز کی بشه؟ ماه در میاد چی کار کنه؟ باز آسمون رو تار کنه؟ نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی. نمیدونه تو ماهی، تو که رفیق راهی.
حکایتی شده، فکر تو عادتی شده که از سرم نمیره.
بیا
برگشتم به روزای اوج خودم. ببینید الان یخمون داره باز میشه.
خب پس این اپیزود 18 نیست،
این پیش درآمد اپیزود 18 باشه. من همینجا یک خواهشی از شما،
من چون آپلود میکنم پیش درآمد 18 یهویی میره اون تا این 18 یک
یا قبل پیش 18.
نه نه یه چیزی نباید بذاریم، عدد باید باشه، چون وقتی یه چیزی میذاریم یهویی میره مثل اون آشنامه میره یه جایی که عرب میگن داره
هم بهتر که بره اونجا نباشه به قول ماندنی.
سلامتی سلامتی جمع پایدار تا پایدار.
خب این حالا پیش 18
و یک اپیزود 18 طولانی ضبط کنیم، یعنی یه روز بیایم مثلا ظهر
آب گوش خورده
نه آبگوشت رو وسط
بعد پادکست
آبگوشتی
بعد یه اپیزود مثلا 3 ساعته تولید کنیم مخصوص 2 هفته کرونا. یعنی این قول من الان از شما و شما میگیرم که بتونیم مثلا ظرف 2-3 روز آینده بشینیم یک اپیزود طولانی که آدم ها واقعا بتونن مثلا تو این 2 هفتهی که شاید تا یه ماه هم طول بکشه
زخم بستر بگیرن،
گوششون زخم شد. موافق هستین؟ تصویب شد؟
گوششون به بستر برسه.
بله تصویب شد.
رئیس مجلس قبلی بود؟
نه اینا جرأت نداره.
صدا رئیس مجلس قبلی بود؟
من نمیدونم.
حالا من یا آقای
بود؟ صدا آرش بود.
مال حوالی تهران لاریجان و
نمیدونم. الان بعد موسیقی پخش کنیم ماندنی. الان وقتشه.
وقتشه وقتشه رفتن، وقتشه وقتشه از تو گذشتن، وقتشه مهلت تولد دوباره نیست، مردن دوباره من وقتشه.
پس من الان قول یک اپیزود طولانی شاد و مفرح رو از شما گرفتم.
بله بله.
که بعدها آدم ها ازش به نام گلچین کرونا یاد کنن.
گلچین هاگیر باگیر. پشمان نمیدونم حالا وسط این حرف ها نمیشم از زندگی روزمره که فاصله گرفت. میدونی من که ماجرا رو فهمیدم که چه اتفاق بدی افتاده وقتی که چند روز پیش، یعنی بهتر بگم بعد از فوت پدرت، رادیو رفتم. اولین برنامه که توی رادیو داشتم مهمان برنامه آقای دکتر قفاری بود. آقای دکتر قفاری فکر کنم تقریبا میشه گفت دوست مشترکمونه، روی پرینترهای سه‌بعدی کار میکنه. بله. و یادم افتاد که تو مؤکد و مکرر و پرتکرار و پرتکرار میگفتی سیاوش بیا بریم
بله،
اسکن پدر مادرمون رو بگیریم که پرینت سه‌بعدی ازشون به دست بیاد. و من یه دفعه اونجا یادم افتادش که
نکردیم،
تو اصرار داشتی که پرینتی از تصویر، در واقع اسکنی از پدرت داشته باشی،
سه‌بعدی داشته باشیم.
و اینجوری دنیا اینقدر عجیبه که آدم یه دفعه از دست میده.
آره یعنی من بابا خیلی وقتا یه خیلی تاکیدهای عجیب غریبی تو زندگیش داشت دیگه. ما بچه که بودیم مثلا دبستانی، مثلا چه میدونم مثلا بابا میگفتش که فلان چیز رو وردار، مثلا برو نمیدونم فلان کارو بکن. بعد خب معمولا ما تو قصه بازیگوشی اینو میگفتیم الان. الان معنیش برای ما این بودش که انجام میدم. جمله بابای من این بود که بالای سرم وای میساد، میگفت الان یعنی این که انجام دادم، تو که نشستی. بعد میگفتم که خب باشه حالا بلند میشه. ببین یعنی اصلا بعد بزرگتر که شدیم دیگه این تحکمه یواش یواش کم رنگ تر شد و اینا. جملهش این بود که میگفت وقتی چیزی به ذهنتون میرسه که باید انجام بدید، انجامش بدید، بعد برید به بقیه کاراتون برسید. و این خیلی نکته است. دقیقا الان همین من خب خیلی بعدش
من موقع درس خوندن همیشه یاد گلای قالی میافتادم و همین روش رو انجام میدادم و معمولا
میشستی گلای قالی رو میشمردم
و تمومم نمیشد.
و چقدر لذت بخش بود راستش بخوای، یعنی هر چیزی به از درس خوندن.
الانم با توییتر و اینستاگرام و اینا این کارو میکنم، یه کتاب دارم مثلا میخونم میگم آخ این توییتر بعد چک کنم،
اینو بعد چک کنم،
نه نه نمیشه کامنت ها جواب ندادن.
من دیروز برای خودم یه قاعده گذاشتم که چون واقعا این روزا، چند روز پیش به یک دوستی داشتم میگفتم، گفتم این روزا مغز من این یه گله گوسفند توی یه دشته، توی یه مرتعه که سگ چوپانم دوروبرش نیست. همینجوری ویله برای خودش. بزرگترین کاری که این روزا باید بکنم اینه که دوتا سگ چوپان پیدا بکنم،
بعد ناتور دشت پیدا کنم.
ناتور دشت
کمک منو ماندنی میتونی حساب کنی.
نه آسی آج آج
من رو میرم آج
فکرانو میارم
آقا من داریم هم میرم اون بر اون فکرهای مخصوص از اونجا بردارم میارم ناغلا
من یه سری استوری آسی آقا بشم آقا سولید بکنیم من برم براشون جمع بکنم نورو
من برم اون فکرهای فانتزی که تو سرچه گوگلش به دست آورده بوده شو بردارم بیارم نه 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 به اونا نیازی نه سعی کن بخندونیم
همه برده داشتم فکر میکردم
یه آهنگ اتفاقا اجازه بدین آقا با گرمزی اخمون باز نشده ببین آهنگ کم آوردمو یادتون نیست شما
نه.
حتی خود خواننده‌ش هم یادش نیست معلوم نیست من چرا یادمه که میگفت پیش تو باز کم آوردم قسم دروغی خورم یادتون نیست
عمرن اگه گیرش بیاری
پیش تو باز کم آوردم خیلی بچه قسم دروغی خوردم خیلی بچه با غریبه منو دیدی خیلی بچه پشت من چی آشنیدی خیلی بچه
واقعا من خودم نمیدونم که این آهنگا چرا تو مغز من هک شده
گوسفندای آهنگ تو آغوش
نه اینا یه سری گوسفندن تو مغز من که خیلی منظم وایسادن مثل ارتش چین
میگم تو آغوششون خیلی مرتب و مرتب
بس قرن اینجوری انگار تو چشم کار میکنه همین گوسفندا هستن همش نه اینا همن
خب پیش من داشتی فکرتو میگفتی که پراکنده شده اگه ماندنی بذاری با این آهنگش
آره خلاصه اینی که میگم دیگه این پراکندگی مغز و اینا دیروز داشتم با خودم صبح که از خواب بلند شدم به خودم گفتم که امروز برای خودت تایم میگذاری آره گفتم امروز برای خودت تایم میگذاری زمان میگذاری که آقا برای مثلا چه میدونم اینستاگرام چک کردن فلان قدر وقت میگذارید کاری نداری با موبایل تا ساعت 12 نه من فلان خیلی موفق نبودم یعنی اینجوری نبود که بگم که خیلی پابند بودم و اینا ولی خب اوضاع خیلی بهتر از روزهای گذشته بود واقعا فکر میکنم که یه ذره منظم کردن و مدون کردن زمان بندی ها و اینا خیلی کمک میکنه به
احتمالاً اینطوره ولی من یه چیزی میخواستم بگم بعد از راستی شما داشتین یه حرفی هم میزدین که ناتمام بود قبلش من پریدم بین حرفتون ها
مثل همیشه
یادم نیست حالا اگر اومد
ما به از این بایستی های شما رو دور ننداز ما اونقدام به در نخور نیستیم من دیدم شما بعد از فوت پدرتون توی اینستاگرام یه عزاداری از دید من به عنوان مخاطب دارم میگم چون خیلی هم که با هم در تماس نبودیم واقعا یه جور عزاداری مدرنی داشتین انجام میدادین که به نظر من جز کارکردهای جالب
شبکه‌های
اجتماعی بود.
البته من اینجا خیلی ممنونم شما گل فرستاده بودین برای پدرش.
آره
گفتم ممنون. تشکر کنم.
خواهش میکنم. مخلصیم. اتفاقا دکتر نوروزی پستی هم در این مورد گذاشتن خیلی هم من و شکیبا رو مورد محبت جداگانه قرار دادن. من نوشتن که ماندنی و شکیبای عزیز. بعد من به شکیبا میگفتم ببین تو عزیز بودی در این مورد. من فقط ماندنی بودم. گفت نه منظورشون جفتمون بود.
نه دیگه اون وعه چیز بود دیگه. نه دیگه
نه.
بود
دیگه. نه ما سبق نمی‌کرد.
ماندنی خودش آلردی عزیز هست. نیازی به گفتن نداره.
مثلا اون آهنگ میگه عزیز بشی به کنارم.
سر کوه بلند تا که نشینم.
من برمیگردم به روزهای اوجم.
خوبه خوبه.
و دیدم که در واقع یکی از کارکردهای جالب شبکه‌های اجتماعی بود شما عکسایی می‌ذاشتین خاطراتی رو می‌نوشتین درباره پدر و کامنت‌های زیادی هم داشت یعنی با به نظرم یعنی اونجوری که من دیدم با اختلاف تعداد کامنت‌ها متفاوت از زمانی بود که پست‌های عادی منتشر می‌کردین همدردی بود آدمایی که برنامه
به دفعات یعنی اینکه مثلا تو پست‌های مختلف یه شخص معلوم مثلا برای همه اینها
معلوم الحال
نه 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 منظورم اینه که یعنی یک نفر هی به دفعات داشت انگاری که یه مجلس مهمانی یا خطب یا عزاداری باشه که آدم ها هی بیاند و برن آره یعنی واقعا به خصوص تو این روزا واقعا حضور دوستانم که یه بخش زیادی از این آدم ها رو خب من هیچ وقت تو عمرم ندیدم دیگه یعنی ما فقط تو همین شبکه مجازی اجتماعی و اینها با هم در ارتباط هستیم واقعا ارزشمند بود یعنی اینقدر قوت قلب خوبی بودش حالا جدای از دوستانی مثل شماها که به هر حال میشناسم تلفنی نمیدونم یا مثلا با یه وقت گلی برای من فرستاده بودن هدیه‌ای فرستاده بودن و اینها
بس نبری ریا نشه اون کسی گل فرستاده تو جمع شاید باشن
ماندنی و شکیبای عزیز
آره یعنی بجز این خیلی خیلی حضور آدم ها دقیقا به قول تو یه جور سوگواری جدید بود دیگه. آره آره.
یه سریالی من چند ماه پیش دیدم به اسم مادرن لاو که حالا من ترجمهش میکنم عشقهای امروزی چون مدرنش امروز معنی جدید نیست به معنی امروزی، که داستانایی بود مثل آنتولوژیه، در واقع یک سریالی بود که هر قسمتش داستان مجزایی داشت و ما به هم مربوط میشد یه جورای آخرش، که درباره روابط عاطفی انسانها با یک تنوع جالب در دنیای امروز بود که هم شبکه‌های اجتماعی توش نقش داره، مثلا روابطی که چه میدونم حالا ما تو ایران اینو شرطش نداریم ولی مثلا یه خانمی بخواد جدا بچه‌شو به تنهایی بزرگ بکنه ما معضلات
داریم البته اینا رو ها، ولی به هر حال
نه منظورم اینه که به عنوان یک
ازدواج نکرده ازدواج رسمی نمیدونم
تقریبا این شکلی یا مثلا اون نه در چارچوب یک رابطه زناشویی منظورم نیست. بله. حالا درباره خوب و بدش هم نمیخوام صحبت بکنم، فقط میگم که در جامعه وجود ما نیست داره. در غرب خیلی بیشتره و حالا مثلا سیستماتیک شده تره به نظر میاد. درباره همچین چیزی بود که پیشنهاد میکنم آدم ها حالا اگر هم این اپیزودو زود میشنون که توی همین تعطیلات دو هفته ای که شاید هم کش پیدا بکنه هستن میتونن دانلودش بکنن ببینن. نسبتا هم سریال خانوادگیه، یعنی مثلا بگم نارو صحنه دار و اینا خیلی نیست.
خوب باشه دیگه، خوب بالاخره از شما یه چیز
از شما چیز گفتم رسید به جز نهنگا. ولی کارکرد در واقع شبکه اجتماعی به نظرم خیلی میتونه توی این جور لحظه ها جالب باشه. خود من یه لحظه که خیلی دلم گرفته مثلا ممکنه برم تو توییتر یه قوری بزنم، آدما میان یه چیزی میگن
دلت گرفته
دلم گرفته هم نفر شکست تو این قفل.
ببین از این آهنگای مجاز بعد پخش کنید ماندنی
خوشم اومد،
همونقدر دست به نقد ولی همونقدر مجاز
و آموزنده
و آموزنده.
این حرکت شما منو تحت تاثیر قرار داد. آی سفر بور
تو بخش میگفتی دلم گرفته. خب
ولی یه چیز دیگه هم که از یه اون برم داره که من معتقدم اینا قربانی ها یا چون تلفات شبکه های اجتماعی آدمایی که مثلا یه عزیزی از دست میگه یه اتفاقی میفته یه جوری به عنوان کانتنت بهش نگاه میکنن، یعنی اینجوری که دیگه مثلا دوربینو میبرن بابا هی روشو میزنه کنار نمیدونم نگاه کنین بابا منه لایک کنین یا برین یا اگه میخواین بابام برگرد اگه میخواین روح شاد بشه دو نفر و سه نفر رو باید منشن کنین زیر همین پست. یه اونوری هم داره شبکه های اجتماعی یه آدم هایی کارایی میکنم که بگی وای بس کن تو رو قرآن.
آره ولی ماندنی من از این چیزی میترسم، یعنی همین چیزی که شما میگین
من میترسین بگین آره
میترسم
میترسم بگم آره بذارم سرم و شونه های تو دوباره میترسم بگم آره اگه یه روز بری دل دیگه طاقت نمیاره دلم با تو دیگه یکی نمیشه نگو دوستم داری دل دیگه بازی چه نمیشه خودت خوب میدونی خود پسندی خیلی سخته بتونی دل به دل کسی ببندی میترسم بگم آره
نه بابا منظورم این نبود که نه از این میترسم که
مستی اوکیه
من از این میترسم ما دنی از این
مستی خواهر هایده هست
اصلا نشنده
خانواده هنری هست در اون جاشون تو بهشته
دد بالا
این بود اسمشون فامیلشون بود. خب من از این نگرانم که اتفاقا من داشتم فکر میکردم که پدر من خب مبتلا به پارکینسون و آلزایمر هستن، به نظرم رسید تجربه های که باهاش الان مواجهم در میون گذاشتنش با عموم مردم یا دیگرانی که ممکنه که بشنون و ببینن شاید به اونا کمک بکنه اگر با فردی مشابه پدر من در ارتباط هستن یا کسی رو میبینن که در آستانه ورود به آلزایمر و پارکینسونه شاید به اونا کمک بکنه این تجربه گفتنش و صحبت کردنش که اونها شاید کیفیت بهتری برای خانواده خودشون اون فرد ایجاد بکنن. یه جایی دقیقا من همین فکر رو کردم که نکنه یه عده تصور بکنن که من دارم از پدرم سوء استفاده میکنم، در واقع دارم از او استفاده میکنم برای تولید محتوا، در صورتی که راستش بخوای خب محتوا که
ریخته محتوا تو جیبم استاد محتوا نشسته.
ولی واقعا من خیلی دست به عصا شدم، یعنی حد زدم که ارزش رو نداره که بخوام وارد این بازی بشم با دیگران.
منم از دست به عصا بودم تو این یک دو ماه اخیر، دو تا عصا داشتم اتفاقا.
میدونم پا چی کسته بود دیگه، راستش پات خوب شد نه؟
بهتر شد خیلی
خوشحالم.
آره ولی میخواستم اتفاقا چون قبلا با هم صحبت کردیم دارم دوباره تاکید میکنم اینجا که خیلی به این فکر نکن، یعنی اتفاقا اشتراک گذاری تجربه توی روزایی که سختی وجود داره یا موضوعی که سختی وجود داره به خصوص برای یه جایی مثل کشور ما خیلی مهمه و اتفاقا تجربه شخصی ها کار کرده.
ولی مرزاش کجاست؟
خب ببین نگاه کن، من همین میخوام مثلا بنویسم که امروز برای مثلا توالت فرنگی که بابا استفاده میکنه دو تا دستگیری گذاشتیم برای اینکه ایمن‌تر باشن، برای حمام رفتنشون دستگیرهای گذاشتیم. این چیزیه که باید تو خونه سالمندان وجود داشته باشه. اصلا اتفاقا اگر رفتین خونه ای رو اجاره بکنین دیدین که زیادی دستگیره داره، بدونید که پیش از شما اونجا احتمالا بله. سالمندی زندگی میکرده. اینها چیزهایی که من تا تجربه نکرده بودم نمیدونست. یا من و فعاد و رضا برادرم که
حتی
داریم...
به چشمت نمیاد،
اصلا به چشمم نمیاد بله. نمیدونستم این چیه بله. یعنی چی، معنیش چیه
دقیقاً.
و یا اینکه مثلا اینکه من اگر به یه نفر توضیح بدم یه نفر فقط متوجه بشه که به جای در واقع پوشک بزرگسالان بهتره که مثلا از شورت یک بار مصرف استفاده بکنه به خاطر اینکه کرامت سالمند حفظ میشه به لحاظ روانی این خب من اینو میخوام بگم به دیگران، ولی هراس دارم از اینکه گفتنش نکنه منجر به این بشه که این از باباش هم داره استفاده میکنه،
یا مثلا بخش دیگه از خانواده بیان بگن که آقا این بابای ما هم آره هست، چرا اینو مثلا گفتی؟ بازیگر سریال تلویزیونی شخصی تو نیست،
بله بله
این پدر منم هست، بله. ممکنه من نخوام مثلا کسی بدونه.
این یه
مرزهاش به نظر من
این یه بند بازی خیلی ماهرانه است و کسی که اتفاقا داره توش قدم میزنه باید یک بندباز حرفه‌ای باشه، یعنی این شکی درش نیستش.
سیاش جان یه خط الان ما میکشیم روی این رابرو
باشه،
میدونی
یعنی حلقه آتش نداریم میتونم
بپرم، یعنی خیلی خیلی ظرافت داره. اتفاقا من تاکیدم، یعنی اگر که آدمی به جز سیاوش توی این قصه بود قاعدتاً چون این تاکیدی نمیکردم، ولی من معتقدم که سیاوش بازیش رو بلده. این یک نکته دیگه هم اینه که
قصه خیلی بازیشو خوب
قصه خرسواره است، یعنی شما هر کاری بکنی این بازی رو باهات آره انجام میدن.
ببین نگاه کن، من چون یکی از دوستانم به محضی که توی یکی از پستای اینستاگرام نوشتم که پدرم در آستانه آلزایمر، یه روزی دیدم که اسممو غلط گفت یا اشتباه گفت بله. یا درست منو در واقع تشخیص نداد، یکی از دوستانم چکامه بزرگمهر فقط یه دایرکت زد که خونه رو پر عکس کن
بله.
و من پیامش رو دریافت کردم، فهمیدم و بلافاصله خونه رو پر از عکس افراد مختلف دقیقا. خانواده کردم.
این از یه تجربه شخصی بود،
تجربه او و مادر بزرگش بله. در فرانسه بله. بله. و من کلی یاد گرفتم، یعنی از این نکته ای که چون پس فردا به شما
اگر شما اینو تو شبکه های اجتماعی نمیذاشتین ممکن بود که هیچ وقت
نمیگفتش به من و به گوش من نمیرسید.
من تجربه خیلی کوتاهی بلافاصله بعد از فوت بابا داشتم، قصه همین کرونا که درگیر شدیم بله. و من گزارش روزانه از وضعیت خودم نوشتم.
درسته بله.
جدای از اینی که حجم زیادی چیز داشتم، پیغام داشتم که راهنمایی میکردن، اونا هم تجربه های شخصی خودشون، یکی دوتا دوست پزشکی که نمیشناختمشون همدیگر رو دنبال میکردیم توی شبکه های اجتماعیمون، اونا راهنمایی های خیلی دقیق و خوب و درستی رو داشتند و اینها. جدای از این یه چیز دیگه، یک راهنمایی میتونه باشه، تازه با فرض اینی که کرونا خیلی انقدر هم ناشناخته است فعلا، همینی که اینقدر واریته تظاهرات مریضی و بالینیش متفاوته که هی من همه تقریبا تو تمام گزارش های روزانم اینو ذکر میکردم که این الزامن مال منه، یعنی حتما هی با خودتون مقایسش نکنید و اینا، ولی کمک رسانه، یعنی اینا خیلی کمک رسان هستن.
به این دلیل اینو در واقع سوال شما مطرح میکنم که مرزهاش کجاست، چون که مثلا اصلا من اینو با سیاوش جان تلفنی صحبت می‌کردم، یعنی شما در جریانش نیستین، شما که یه پستی گذاشتین در مورد پدر، یه عکسی بود که اتفاقا خیلی عکس تاثیرگذاری بود که توی یه طوفانی شما
بله،
هستین
بله، بله،
سنتون
بله.
کمه بله، پدر و پدر بزرگتون طوفان گرفته، شما بله. تو متن اشاره کردین که پدرم دقیقاً بر من همین تاثیر، همین کسیه که در واقع دست منو گرفته. من با سیاوش جان داشتم تلفنی صحبت می‌کردم، گفتم چقدر برداشت ما میتونه از بعضی کلمات، از بعضی از در واقع تایتل ها مثلا متفاوت باشه. برای من تو زندگی شخصیم
بله.
تقریبا بابام اون طوفان است، یعنی هر بار من اینجوری هم وای خدای بابای من الان میخواد مثلا یه داستان جدیدی درست بکنه. حالا اینو از بعد نمیگم به عنوان بعدیشان، شخصیتشه
متوجه
ما هم به عنوان خانواده حالا هر کدوم مکانیزمای دفاعی خودمون رو تطبیق دادیم باهاش. هر اصلا شاید خود از دید اون خود من اون طوفان باشم، مثلا بگه من طوفانم، تو زلزله ای پسر جان، مثلا زدی زندگی رو نابود کردی، مثلا
از طوفان میشه فرار کرد، از تو نه.
بعد دلم خواست اینو بنویسم، به خودم گفتم که خب برادر منم مثلا تو اینستاگرام،
بله
میدونم که دوستان پدرم تو اینستاگرام هستن، چون این سری خبرای گاهی از من داره که اینا فقط از کسی که استوری منو دیده باشه، مثلا صبح دیده ظهر بابام زنگ بزنه داره، یعنی برمیاد. و فکر میکردم که آیا من اجازه دارم تو این سمت برم، تو این مرز برم یا نه، یا مثلا من جز طرف برخلاف بیش خیلی از آدما ترند روز که مثلا میگن بچه‌ها نباید تو اینستاگرام باشن، پدر مادرها که بچه‌شون عکسشو میذارن مثلا فلانن بهمانن، من یه تئوریایی دارم که شاید هم این کار اونقدر هم که آدما میگن بد نیست. چون بچه‌های امروز دارن با همین گوشی‌ها بزرگ میشن، یعنی در یک دنیای فرضی من از آینده آدما با یه سری اکانت به دنیا میان، یعنی همونجوری که شناسنامه میگیرن مثلا ممکنه یه اکانت فیسبوک یا یه چیزی هم مثلا با به دنیا اومدنشون براشون درست بشه، اصلا با گوشی بزرگ میشه، باید اتفاقا باهاش آشنا باشه یا کار کرده مثلا سوشال مدیا و اینا رو یاد بگیره. اما در این حال چند روز پیش مثلا یه فیلم میدیدم، یک پدر و مادری از جیش کردن بچه‌شون فیلم گذاشته بودن که مثلا دست بزنی وای مثلا امیرعلی جیش کرد مثلا این دختر خانم، بعد صورت اون بچه رو نشون میدادم، من اینجوری بودم، این پدر و مادر اصلا تو مغزشون تو مخیله‌شون وجود نداره که آقا این بچه بزرگ میشه.
اون ظرافت اون بندبازیه که میگم مال
اینجاست، اتفاقا مثلا اینجور پیجا معمولا هم پرطرفدار، 1,000,000 نفر جیش کردن مثلا رویاجو رو دیدن، اولین باری که تو جیش کردی عزیزم، مثلا ما همه داشتیم نگات میکردیم، اصلا من اون رو اسکرین شات کردم، بک‌گراند گوشی من بود تو اولین بار که رو تو توالت فرنگی نشسته بودی عزیزم، مثلا بعد تو مدرسه بچه مثلا اینجوری میکنه که تو رویایی، مثلا تو امیرعلی، میگه آره تو کجا، میگه مامانم، مثلا میگه که تو جیش میکردی اولین بار، یه چیزیه که مرز خیلی باریکیه. آره. یا آوردن خانواده، همه اینو میدونن که زن روابط زن و شوهری یکی از پرطرفدارترین موضوعات سوشال مدیاست.
همینطوره.
من همیشه این سوال به خودم هست که چقدر از روابط شخصی من و همسرم شکیبا مثلا جا داره که تو شبکه‌های اجتماعی بیاد که اون مرز رعایت بشه که ما نریخته باشیم رو دایره زندگیمونو، آدما رو به حریم خودمون، آدمایی که نمیشناسیم، عزیز هستن ولی نمیشناسیمشون دیگه به هر حال، و هیچ انتخابی هم نیست، هم آدم مریض بینش هست، هم آدم کسی که خیلی به ما محبت داره مثلا. این مرز دوست دارم همیشه بدونم که کجاست. دلم میخواد از یه سمتی مثلا زندگیمو نشون بدم، آنچه که خوب هست رو آدمای ممکنه سنشون از ما کمتر باشه مثلا تأثیر بگیرن.
بله
خب خوبه، من خودم از یه سری آدم دارم تأثیر میگیرم، بعد گاهی میگم نکنه اینجاش زیاده اونجاش کمه. پیدا کردن اون مرز اخلاقی به نظر من یه چیزیه که
خیلی سختی از همه طرفها. یعنی نکنه مثلا من هفته گذشته، جمعه هفته گذشته، یهو با خودم میگم، چون این روزا همش هم من مجبور بودم تو خونه باشم و از این حرفا، خیلی خیلی روز کسل کننده ای بود، خیلی روز، شاید توی مثلا دو سه هفته گذشته تقریبا سخت ترین روز من بودش. یه پستی گذاشتم به اسم جمعه به رقص، یعنی با یه هشتگ،
بله دیدم
که یه دونه رقص گذاشتم، خب رقص بسیار زیبایی هم بود، فقط برای حال خوش کردن و اینی که آقا ببینیم اون
حدس بزنم میشه کاملا حدس زد.
یه نفری اومد برای من کامنت گذاشت که شما مطمئنی عزاداری؟
نه
میدونی
لعنتی چی کار کردی با من، چی رو یادم آوردی؟
میدونی یعنی نگاه کن، میخوام بگم که این مرزه که داری راجبش صحبت میکنی واقعا چیز مهمیه، یعنی خیلی 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 ظریفه واقعا.
من پیش اومده، من یه بار در توی یکی از پستام مثلا اشاره کردم که در اون زمان یه خاطره داشتم، میگفتم مثلا با دختری که اون زمان دوست بودم، که اتفاقا همین الان اینستاگرام منو داره، منم صفحه‌شو دارم، و سالها گذشته و دیگه واقعا مثل دوتا آدمی که فقط شاهد زندگی هم هستیم، حتی سلام علیک زیادی بینمون نیست، چند نفر که لطف دارن و من در واقع نمیخوام بعدیشون رو بگم، ولی مصرانه روی این که نه تو چطور این کارو کردی،
برای منم همین روزا
شکیبا مثلا دقیقا. چی من اینجوری بودم، شما واقعا فکر میکنین که مثلا خوشحال کردن شکیبا رو بیش از من راهشو بلدین؟ یا مثلا من نمیدونم همسرم چطور کدوم مرز باید باشه حرکت کنم؟
تازه من سعی میکنم که توی ذهنم بیارم که اینا آدمای بیمارگونه ای نیستن.
نه 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 اتفاقا یعنی... دوست دارن آره، احتمالاً یعنی شما رو مثلا،
یعنی جمله‌م اینه که آره، جمله‌م اینه که متوجه نیست داره چی میگه، یا حواسش نیست جمله بندی رو باید چجوری استفاده بکنه. یه نکته خیلی جالبی که جالب نیست البته، ولی خیلی رایجه به خصوص تو جوامعی که یه مقداری سنت توشون پررنگ‌تر هستش، توی قصه سوگواری و اینها اتفاقا باز این چیزایی که خیلی قبلترها آدم هی یعنی من میخوندم راجبش نگاه میکردم و اینا، ولی وقتی تجربهش کردم خیلی پررنگ بودش. اینی که آدم ها فکر میکنن وقتی یه نفری یه عزیزی رو از دست میده تمام زندگیش 100% باید وقف سوگواری بشه.
و این کوچیکه من که خودشو انداخت تو قبر مامان بزرگم اون لحظه لازم بودم اینو خاطر
براتون یه چیزی پس زندگی مثلا شد.
عمو کوچیکه من متاسفانه خیلی یادش نه، عمو کوچیکه من تو فوت مامان بزرگم خودشو انداخت تو قبر. بعد من اینجوری بودم بریزین خاک بریزین سری بریزین جمع شه اوزا. همه یه جور عزادار نیستن خلاصه.
من میگم اینی که این تصور که آدمی که سوگواره پس دیگه مثلا چه میدونم خورد و خوراکش قطع میشه، نمیدونم صبح تا شب در حال گریه زاری هستش. شاید الان میتونم راحت تر بگمش، ولی خیلی خیلی اتفاق عجیبیه. زمانی که در حال فرایند خاکسپاری بودیم خب جمعیتی نبود دیگه، ما چند نفری بیشتر نبودیم. پدر رو داخل قبر گذاشتن، بعد اون آقایونی که به هر حال داشتن اون فرایند انجام میدادن داشتن خاک میریختن. خواهر من خیلی بیتابی میکرد، خیلی بیشتر از همه ما، رفت جلو و در حالی که داشت شیون میکرد و ناراحت بود و اینا داشت میگفتش که خاک نریزید خاک نریزید اینا، و سیاوش شاهد اون فراینده اونجا بود. خب خیلی غمگین کننده است و خیلی ناراحت کننده. من حالا داشتم اشک میریختم، هی هم مراقبت از مادر و خواهر و اینا میکردم، مژگانو گرفته بودم خواهرمو که مثلا از کنار قبر بیارمش دورش کنم. بعد مژگان داشت با فریاد عتاب میکرد که خاک نریزید اینا. توی کسری از ثانیه قشنگ مغز من سوئیچ کرد به خنده، یعنی قشنگ دارم اشک میریزم، یه سوئیچ کرد به خنده، به مژگان بغل گوشش گفتم که پس میخوای چی کارش کنن، و اینو با خنده بهش گفتم و دوباره سوئیچ کردم به اینی که مژگان جان بلند شو اینا. آره یعنی میخوام بگم که توی دیگه اوج ماجراست دیگه، یعنی اگر که درامشو بنویسی دیگه اون نقطه قله هست که بعد از اون دیگه داره. میخوام بگم تو اون لحظه هم آدم میتونه یوهوی مغز یه سوئیچ میکنه.
اصلا انسان شاید یکی از جذابیتاش همین باشه که اصلا تک بودی نیست، یعنی در هر لحظه مثلا در همون لحظه ممکنه گرسنه‌اش بشه،
نمیدونم
یا یه چیز خندت. من خودم یکی از واکنش‌های دفاعیم نسبت به اخبار بعد، نسبت به شرایط بعد همینه، سعی میکنم وجه طنز ماجرا رو ببینم. دقیقا. مثلا کمکم میکنه که بتونم اون چیزی که نمیتونم تحمل کنم رو راحت تر بگذرونم،
ردش بکنی.
خوب شد شما سیاوش یه چیزی گفتی، میکروفونتون دیگه اینجوری بود که داداش یه چیز به ما بگو. اگه من بسم نداری برام میکروفون یکی دیگه شم.
من همش داشتم تصویر میکردم در واقع اون ماجرایی که اتفاق افتاد، اون تصویری که از پژمان بودش توی اون ماجرای عجیب. واقعیت اینه که به دلیل اون روزها و هنوزم که هست این روزهای کرونا، من نمیتونستم خیلی به پژمان نزدیک بشم و اونم نمیخواست به من خیلی نزدیک بشه. ما در عجیب ترین موقعیت ممکن بودیم که دلمون میخواست که همدیگر رو در آغوش بگیریم، نمیتونستیم. دلمون میخواست به هم نزدیک بشیم، نمیشدش.
اصلا بعد بغل میکردین همدیگر رو ولی میذاشتین توی کلوز فرند عکسشون. دیدین الان همه عکسای اصلیشون با ماسک، عکسای کلوز فرندش اینجوری داداشی همون هم.
آره ولی واقعا اون موقع خیلی وضعیت عجیب بود. ولی عجیب ترش این بود که من صبح گیج بودم که چی باید بپوشم، که ببین راستش بخوام من عادت ندارم سیاه بپوشم و تصمیمم ندارم که سیاه بپوشم.
با توجه به اینکه اسمتون سیاوشه یه ذره عجیبم هست.
ولی
راستش بخوام خیلی بامزه‌ام.
خیلی اونم در این موقعیت عجیب که دارم داستان عجیب تجربه عجیبمو تعریف میکنم. بعد سیاه پوشیدم رفتم. دیگه حالا یه کتی هم پوشیدم و احساسم میکردم سردم باید باشه و اینها، به خود کت ضخیم‌تر بود. رسیدم دیدم پژمان سفید پوشیده. از دورم دیدمش یه دفعه اینا، خلاصه گفتم که دور میزدم ببینم که اطراف چیه و اینا، خیلی نزدیک نمیرفتم.
یه کیش میدادین بهش
برای چی؟
چون شما سیاه پوشیده بودین، دکتر نوروزی سفید پوشیده بود، میرفتین
جلو گفتین کیش.
خیلی این ولی یه مقدار روشنفکرانه بود، یعنی شطرنج و اینا داشت توش. یه سریالی دیدم اواخر درباره شطرنج بود.
سیاوش ادامه بده.
ببخشید
تو ادامه
بده. یه ذره بعد موقع اومد.
بعد دیدم پژمان سفید پوشیده. بعدن اومدم هم از نزدیک دیدم که درسته، فکرم اشتباه دیدم. دیدم اتفاقا پیمانم سیاه نپوشیده، برادر پژمان. که اون هم خیلی شاید غمگین تر بودش به نظر در ظاهر. پژمان گفتم که موقعی که از کوه افتاده بود داشت میمرد داشت میخندید، این بار نمیخندید ولی راستش رو بخوای خیلی سعی میکرد همه چی رو مدیریت بکنه، یعنی حواسش به همه چیز بود به نظر من. ولی خب در این حال هم یه خورده هم گیج بوده، این بوکسوری که مش خورده ضربه رو خورده گیجه ولی داره سعی میکنه تعادل خودش رو نگه داره و واقعا هم نگه داشت تا آخرین لحظه‌ای که من میدیدمش خیلی آدم متعادلی بود و من میدونستم در درون چه اتفاق عجیبی داره میفته ولی در بیرون هیچ تظاهری شاید نداشتش به اون شکلی که باید باشه. خلاصه دیدم پژمان سفید پوشیده، بعدن شب دیدم توی اینستاگرام نوشتهش که من سیاه نپوشیدم چون بابا هیچ موقع برای هیچ عزای سیاه نمیپوشید، گرچه
بابا
همیشه
بابای خاکستریه، یه پیرن خاکستری مثلا، یه ذره چی میگن رنگ نکمه دادی مثلا، این لباسی بود که برای عزا میپوشید،
نهایت سیاه
آره
که میپوشید، تیره
ترین لباسی که به عنوان پیران میپوشید و جملهش این بود که سیاه برای. یا مثلا من یادم هست من مادر بزرگم که فوت کرده بود، خب مامان سیاه پوشیده بود، فکر کنم یه هفته نگذشت بابا گفتش که بس دیگه سیاه برای چی، حالا یه رنگ دیگه بپوش. یعنی خیلی براش مهم بود که این رنگ مثلا خیلی غمگین کننده نباشه.
من ولی فکر کردم حواست نبوده سفید پوشیدی و یا فکر کردم مثلا پیمان حواسش نبوده که سبز پوشیده.
آره.
ولی بعدا متوجه شدم که خب این یه چیز یه قاعده است، یه اندیشه بوده.
نه بابا ما همه حواسمون هست.
حالا اگه بابا سیاه میپوشید تو میپوشی سیاه؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم.
یه خورده راست بخوای
دوست دارم لباس سیاه پوشیدن و...
من دوست دارم خارج از عزا راست شو بخوای، من خیلی دوست دارم تیره بپوشم ولی نسبتش به عزا مثل
بلک کات. من بتونم ولی میاد میتونیم یه سری کت یه عکس بگیریم، کت چرمی بپوشیم ستامون با هم دیگه
سیاه.
من تا مثلا 25-6 سالگیم هیچ لباسی بجز شلوار مشکی نپوشیده بودم. یعنی که مشکی باشه،
ولی به هر حال میدونید که مشکی رنگ عشقه،
مشکی رنگ عشقه، مثل رنگ چشای مهربونه، مشکی رنگ عشقه، مثل شبای قلب آسمونه.
و اگر اینجوریه که سیاه نرمه نرمه، سیاه توبه توبه،
سیاه نرمه نرمه، سیاه توبه توبه، سیاه نرمه نرمه، سیاه توبه توبه توبه.
یا اگر اینجوریه که سیاه جومه سیاه جومه، اونم هست.
این چیه دیگه؟
سیاه چومه سیاه چومه، کی قشنگی والله جای حرف نره، چشو گفتن چشو گفتن وقتی از خلق نگات حریف بره، سیاه چومه سیاه چومه، شب دوست دارم که تیچونم ماله.
این اینه. اگه بخواین که سیاه زیاد داریم،
سیاه ظاهرا رنگ مهمیه
برای ترانه‌سرا و خواننده ها، مثلا از یه دوره‌ای به بعد انگار مهم‌ترم شده.
جدی؟
من یه مثلا یقه اسکی مشکی دارم که دوستش دارم و همین فکر کنم یکی دو سال پیش
برای جایزه چراغ خریدم.
جایزه چراغ و اتفاقا چند وقت پیش صحبت می‌کردیم که گفتم که جدیداً دلم می‌خواد که مثلا یه خورده تیپ مشکی بپوشم و اینا. نمیدونم ولی به هر حال خیلی تو ذهن من اصلا سیاه پوشیدن وجود خارجی نشده، خصوص اصلا برای عزاداری و اینا که اصلا.
پاتو نزن انقدر به میکروفون ببخشید. من ماندنی
ببخشید، همون پای آسیب دیدم،
مردم گوششون درد میگیره.
من یه انسان مردمی هم و از مردم اصخایی،
اینقدر پاتو تو گوش مردم.
ولی من دوست دارم لباس رسمی بپوشم، مخصوصا برای مراسم های رسمی، مثلا کراواتی بزنم و اینجوری شیک و اینا برم. ولی
بعد چند میگیری گریه کنی ماندنی؟
والا تخفیف خوردیم الان تو شرایط کرونایی بود، کاروبارم خراب شده.
تو شرایط کرونایی که آخه چند میگیری گریه کنی که اتفاقا کاروبار خوبه.
نه هنوز خوب تبلیغ نکردم،
یه چیز خیلی عجیبی که من خب چون خیلی کم اتفاقا من برخلاف مثلا بابا خیلی کم توی مراسم های عزاداری و اینا شرکت کردم، خیلی کم. توی این دوتا فوت عزیزی که به هر حال تو فاصله خیلی کوتاه از همدیگه رخ داد توی عزیزان اطراف من، تازه فهمیدم عجب صنعت با گردش مالی بالایی تو این قصه وجود داره. یعنی اینقدر تنوع محصولات مرتبط با مراسم فوت و سوگواری و اینها اینقدر تنوع بالایی داره که اصلا آدم از دور اصلا متوجهش نیست.
چه جاله؟
یعنی و قشنگ نشون میده که چیزا بازار زنده ایه.
و البته الانم یه تغییرات جالبی کرده. من حالا اولای یه جوری دوران کرونا بود یه عزاداری توی لایو رفتم.
آها.
و هم یه جورایی بامزه بود. آره. هم عجیب بود.
بعد بشینید
آره تو خونه نشسته بودیم، بعد همه قلبای مشکی میزدن، بعد عکس مادر بزرگی یکی از دوستان بود گذاشته بودن، یه شمعی هم جلوش روشن بود. خب بعد تا کی این لایو رو ببینیم؟ مثلا کی بعد بلند شیم بریم مراسم های ختم و اینا هست که آدم مثلا میگه الان داریم فیلم محاسبه میکنیم میزان صمیمیت من 10 دقیقه موندنه یه ربع چیزی بعد بخورم یا اینکه مثلا لایو بذارم مثلا خودم روشن باشم برم به کارهای دیگه هم برسم، ولی اینا بعد عددش بالا باشه، یعنی احساس کنم مثلا انگار مثلا 500 نفر الان تو لایو، انگار 500 نفر تو مجلسن مثلا یا تو مسجد.
مثلا خیلی این روزا که اصلا همه چی تغییرات،
یا مثلا چه ایموجی بعد بزنم الان ایموجی مثلا اون که گریهش زیاده یا دستم نخوره ایموجی اشتباه بزنم مثلا
قشقش خنده.
خیلی خیلی
یعنی دوران جالبی رو داریم تجربه میکنیم که
خیلی عجیبه، یعنی همه چیش عجیبه،
هممون داریم مثلا یه تیکه‌هاش رو می‌بینیم. یه ذره من دوست دارم یه ذره همه چیشو سرخوشانه ببینم، چون کمکم می‌کنه که بتونم بگذرونمش و له نشم.
حالا این سرخوشانه رو پژمان یه جور عجیبی توی اینستاگرامش نشون داد، با همون جمعه ها گفته که میخوای
جمعه به رقص،
جمعه به رقص، یعنی
آره جمعه رو به رقص بگذرانی
که اون غمش هم بره دیگه، شاید بشوره ببره
یه مقداری. آره دیگه این روزا قاعدتا یه بخشش که قصه معلمی است دیگه، راجع به رقص می نویسم، راجع به اینی که آقا اصلا این رقص چیه، نشانه هاش چیه و اینا، خیلی کوتاه و سعی می کنم رقصای زیبایی هم انتخاب کنم.
من یه دوستی دارم اگه بخوام میتونم معرفی بکنم
برای
جمعه به رقص، اگه دوست داشتین باشه حالا یا لایو بزنید آره، ویدیوهاش بذارید.
آره آره حتما
اینجوری حالا یک دو سه
حمد آقا رو میگیم حالا پیش ما فارغ از این سطح در واقع
حالا میریم واسه دستای بندری واسه جو شاهرخ مشکین قلم هم میتونیم بیاریم.
اوه اون که میتونه شمس و مولانایی بشه.
آره شاهرخ مشکین قلم
با شاهرخ بینش پژو
نه اون که
شاهرخ
مشکین قلم هم آدم جالبی یعنی ایرانیه، تو فرانسه هست میرقصه.
بله 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 بله
ولی بعض وقتا کارهای عجیبی هم میکنه که دیگه شبیه
ماشون بلنده و اینها
بود. بله بله
فکر کنم الان کردن. خب شما خبرای جدید ازشون دارین دیگه، من خیلی دنبال کنندشون نیستم. میخوام از پژمان خواهش بکنم که حالا که آخر پادکست هستیم
حالا همه بریم واسه دستای بنده.
ما چون قرار گذاشته بودیم این پادکست رو زمانی شروع بکنیم که پژمان بگه که بچه ها بیان شروع بکنیم، و تا قبل از این که پژمان نگفته ما کرکره ها رو نیمه افراشته بذاریم.
نیمه افراشته
الان دکتر پژمان نیمه باز گفتن که بیاین وسط
یه
ما میگیم که نه من بلد نیستم، نه به خدا نمیتونم، به خدا اصلا پامم درد میکنه.
من خواهش کنم یکی از همون موزیک های مربوط به حرکات موزون رو پژمان به یاد پدرشون اصلا بگن که پخش کنیم.
این جمعه به رقص دومی که پخش کردم هم اسمش عجیبه هم رقص جذابه و خب ژانر موسیقیش هم خیلی جالبه. بوگی ووگی، ژانر بوگی ووگیه.
چی هستش این؟ خوردنیه؟
نه یه ژانری از موسیقی خیلی نزدیک به موسیقی های
مال کجا میشه؟
نه که کلن که این رقص و اینا امروز خیلی اروپایی شناخته میشه ولی مال دهه 50 آمریکا هست. خیلی عجب. شبیه راکه، خیلی آها. خیلی نزدیک به راکه.
یه ملودی خاصی هم احتمالاً داره که بره. با اون ملودی معموله. میخوای بشنویم یکی؟ بشنویم. He was a famous trumpet man from old Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. مادنی جان شما پایان بخش برنامه
چا 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 دوست دارم چا چا چا
میخوای الان از اونو پخش کنی موسیقیشو؟
از سعید محمدی یه جایی چا 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 تقدیم به شما سیاوش جان.
خیلی ممنون، میخوام مرسی.
میشه این برنامه
هدیه رو داره رو نکرده پس میفرسته
پس فرستو
گشت کاسپرسکای
چی هست اینی که میگی بابا؟
گشت ارشاد نشنیدی؟
کاسپرسکای که یه چیز بود.
هدیه رو وا نکردن نشنیدی؟ ما اینکه یکی از دیگه معروف ترین
هدیه رو وا نکردن گفتم که
هدیه رو وا نکرده پس فرستاد همین گشت ارشاد دیدی کاسپرسکای
دیدی
نشنیدی؟ خیلی هیچ کسایی که میشنون احتمالاً خیلیشون شنیدن.
حالا ولی منم میخوام این انتخاب داشته باشم. اجازه میدید آقای ماندنی؟
خواهش میکنم اجازه من دست خواهش. شما
من چون پدر شما به نوعی میشه گفت گیلانی بودن.
بله.
کجا بودن؟
در حقیقت ماسال.
ماسالی بودن. میخوام که به یاد ایشون موسیقی گیلکی گوش بکنیم. هوای گیلان هم الان بسیار خوب و بارانی است و تموم بکنیم. آقای ماندنی چه چپ چپ نگاه میکنی؟
من نه هیچ.
چرا چپ چپ داری نگاه میکنی؟ به چی فکر میکردی ماندنی؟
چشم اینجوریه.
به چی فکر میکردی؟ نه
گوسفندای ذهن در کدام مرتبه میچرند؟
گوسفندا همه الان جمع شدن دو گرد مثل اون لحظه ای که مهمونیای ایرانی اوج میگیره. اولش همه جور نشستان دارن درباره مثلا پینک فلوید صحبت میکنن و اینکه مثلا یا یه موسیقی هاوس خوبی پخش بشه و اینا. بعد لحظه که شهرام میاد وسط، یکی بالاخره آدم با جرأتی میره شهرام شپره پلی میکنه، همه اون روی ایرونیشینو که به قول شهبال شپره میگه این دیم بلدیم بول ولکن ما نیست. بعد همه اینجوری گرد میشن میان اینجوری جلو، دستاشون هم در حالت بندری کل کل اینجوری اینجوری
میارن. چی دنبل دیمبل؟ چی
این دنبل دیمبل؟ ولکن ما نیست
این دنبل دیمبل، بابا ولکن ما نیست، تو خون و رگ بابا گرم از ما جدا نیست،
تو خون و رگ ما نه از ما جدا نیست. بعد گردن دستا رو اینجوری دارن هل هلی میکنن، میان یه دونه جلو اینجوری با شونه شونه هارم میارن جلو میدن عقب. اگه خواستیم من میتونم به عنوان مهمان بیام توی یکی از جمعهاتون براتون.
من میخواییم تموم کنیم، میذاریم من آهنگم رو پخش کنم به یاد آقای نوروزی بزرگ.
بله
خیلی ممنونم. من سیاوش سفاریان پور هستم، میخوام خواهش بکنم که احمد آشورپور بشنیم با هم دیگه به یاد آقای نوروزی عزیز که هستن ولی ما در کنار هم دیگه نیستیم. پژمان
خیلی ممنونم. امروز من این جمله رو بگم، امروز یه دوست عزیزی از صدها هزاران کیلومتر اونورتر بر من یه دسته گل فرستاد و یه جمله‌ای نوشته بود که خیلی به جمله همین الان وابسته رب داره. نوشته بود آدما وقتی که میان موسیقیشون رو با خودشون میارن، وقتی میرن موسیقیشون رو نمیبرن.
درباره من البته اگه این جمله رو بخوایم بگیم فکر کنم که یه ذره یه سلکشن شاد
از این نوار کاسته
میمونه از من به یادگار
توی نهنگ انبر هم بوده شد از همونا.
من محمد رضا ماندنی هم، مرسی که اپیزود پیش درآمد 18 رو گوش کردین.
متشکرم.
من میتونم خواهش کنم بعد از موزیک شما با آهنگ پیش درآمد خداحافظی بکنین؟
خب پس خداحافظی نکنین، بذارین احمد آشورپور رو بشنوین.
دریا توفان در وای با توفان ران در وای گیل مردای خانه فایده زمیار لگلی موجه با دستن پس نیه بیدار هیکس گیل مردای خانه فایده زمیار لگلی خانه آباد لیلی بلانه آباد لیلی بایتی بی جام امشم میداد و فریاد لیلی میداد و فریاد لیلی.
به 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 به
کاش میشه دیزد که حرف بزنم، تازه داریم گرم میشه.
باشه ولی آخه مسئله سر اینه که ساعت 9 شب بشه کالسکمون دیگه کدو میشه.
ساعت داره 10 میشه الان گرسنه‌ام میشه.
نه 9 تازگی گفتن که 9 به بعد اتومبیلا نباید تو خیابون باشن. پژمانم با اتومبیل شخصیش
نه من نیومدم دیگه.
خب با اسنپ میتونی بری.
فکر کردی پیاده میرم؟
دوستان اون اس برندی که اسمشو برده شد میدونین دیگه، پیج من ماندنی هست، میتونین در واقع مذاکرات اسپانسرشیپ خودتون
شما یعنی حتی از اسنپ هم میخواین پول بگیرین. یه
الان یه گرون شد، الان هزینه دو برابر شد.
اینو میشه تو صفحه اینستاگرام
اگر که پول ندن
چی
یه آقای سوار اتومبیلشون شدن راننده اسنپ بودن، یه اسم فوق‌العاده جالبی داشتن.
خب چی بود
اسمشون بزن بیارم، این صفحهشون رو بزن بیارم که اسکرین شات گرفتم، آقای کمال آزادی. صبح اول آذر آقای کمال آزادی اومد دنبال من. واقعا بعد من اسکرین شات گرفتم،
کلی انرژی گرفتم.
آره، و بعد بهش گفتم آقا عجب اسم باحالی داری. گفت چی باحاله؟ گفتم کمال آزادی. گفتم همه دنبالشن، این همه کیفیت آزادی.
البته نه اینجوری نیست سیاوش، اینجوری نیست. آزادی باعث فحشا میشه، باعث هرج و مرج میشه. بعد یه کسی بالا سر مملکت
مردم
باشه.
مردم آمریکا الان دنبال آزادیه.
مردم آمریکا
ولی به دنبال کمالش نیستن.
آها، نه کمال آزادی
حداقلش نیست.
کمال آزادی ولی خیلی اسم قشنگیه.
خیلی خیلی.
من نمیدونم اگه به نظر تو این استوری بذارم، این اسمشون و عکسشون رو، این به حریم خصوصشون چیز شده وارد شدم، یعنی
شتلشون
خیلی اسم قشنگه. میخوام بگم که چقدر اسم خوبیه.
همین که میگی کافیه دیگه.
با یه آدمی به اسم کمال آزادی
مثلا، من از این اسمای عجیب غریب خیلی خاص،
مثلا آدم نمیدونه، مثلا نخوان کسی بدونه. البته الان ما جلوی پادکست گفتیم
من یه اسمی رو، یه اسم کوچه بنبستی رو میشناسم.
کار بدی کردم و نمیدونم واقعا الان کار
کنم.
یه مقدار به نظرم از اون چیزاییه که اولا به جنبه شخصی اون آدم وابسته است.
راستش رو بخواین ازشون پرسیدم، گفتم اگه من به دیگران بگم خوب. که اسم با شخصیتشون و اینها با خوب. اسم کمال آزادی در اسنپ مشکلی دارین شما؟ گفت نه.
خب اجازه رو گرفتی دیگه.
خب شاید نمیدونم،
حالا دیگه رفتی و تموم شده دیگه.
آره. من فکر میکنم که یه بخشی از همین مرزهایی که صحبتشو میکردیم در باره شبکه های اجتماعی به پذیرش عمومی جامعه نسبت به طنز یا اون حس شوخ طبعی یا جنبه، هر جوری که حالا اسمشو بذاریم، وابسته است. که من فکر میکنم ما ایرانی ها برخلاف چیزی که به نظر میاد حس شوخ طبعیمون خیلی کمه. بیشتر حس مسخره کردن و اینا داریم. یعنی مثلا شوخی کردنمون سوژه کردن یه آدمه. شوخی کردنمون اینجوری نیست که با یه موضوعی شوخی کنیم. مثلا من گاهی پیش میاد یه استوری طنزی میذارم، ولی طنز اینجوری نیست که بگم دارم شوخی میکنم. مثلا میگم من از فردا یه چیزی، اتفاقا درباره خودمون اگه یادتون باشه، حالا کسایی که شاید پیجامون رو داشته باشن، استوری کردم که ما از فردا دیگه میخوایم اگه نه باهاشون خاطره داری لایک کن مثلا همچین چیزی. یه شوخی با یه ترندی که معمولا پیجای زرد و اینا انجام میدن، یه دیز دادن نه اصلا این کارو نکنید، اصلا به شما نمیاد این کار کنید. اینجوری بودم، خب واضحه که من دارم مثلا شوخی میکنم. ولی فکر میکنم که ما به شکل عمومی حس شوخ طبعیمون زیاد نیست، یا جنبمون درباره طنز زیاد نیست. خیلی شخصی میکنیم موضوع رو. نمیدونم، من حس شخصیمه، فکر میکنم نسبت به خیلی از جوامع ما شوخی رو کمتر میپذیریم.
بله.
چون خودمون هم انگار مثلا دعوا داریم، مثلا توهین رو بیشتر شوخی میدونیم. حتی شوخی های مثلا سریال های تلویزیونی مون هم بیشتر به نظرم توهین آمیزه.
آره، خیلی خیلی هاش چیزه، یعنی مثلا دهن کجی کردن به یه شخص یا به یه اتفاق یا به یه قومیت یا اینا میشه.
درست. خلاصه یه قوری هم آخرش زدیم، یه دو قطره اشک ریختیم، دلمون سبک شد.
چی می‌خواستی پخش کنی؟ تو می‌خواستی
یه چیزی پخش کنی که
می‌خواستم آهنگ پیش درآمد پخش کنم.
چی هست این پیش درآمد؟
بابا میگه که مشکلم بخت بد و
تلخی ایام نیست.
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 هست؟
نیست.
نیست.
خدافظی کنیم واقعا؟
خدا نگهدار.
خدافظ.
خدافظ.
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فرق میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای تو طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری. دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قصه‌م، اینه قصم، اینه قصم. من برق میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت. من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای برق سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه.